يا شعبنا سمي عالدنيا هذا صوت صوتنا يا شعبنا هز البارود يا شعبنا سمي عالدنيا هذا صوت صوتنا فتمنى للمثل حين من يدينا إلا بعيد من حررك يا أرضينا يا شعبنا هز البارود هز الطريق بقوته ولا قوة في العالم بتوقف ثورته الشعب يطلع شك الطريق بقوته ولا قوة في العالم بتوقف ثورته دمه رصاص اليوم يسمع الزيته هز العدو من تحتنا وتصميمنا يا شعبنا هز البارود هز
ساعت 7:01 و میخواییم بریم به وزارت کشور هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات جناب آقای دکتر شجاعان ریاست محترم کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اول من خدا قوت بگم، فعالیت بیوقفه‌ای که از سال گذشته تا به امروز ادامه داشته، خیلی تصور میکنن که خب به هر حال اسفند انتخابات برگزار شد اما و اگر همه دور دوم کشیده خب به هر حال یک انتخابات محدودی هست، اما آنچه که رصد هست و پایش هست لاینقطع ادامه داشته تا امروز، به ویژه به هر حال تذکراتی که تو این حوزه از طرف شما وجود داره مبنی بر توسعه زیرساخت، مبنی بر استفاده از امکانات روز، باعث میشه که ما این سوال رو از حضرت عالی بپرسیم که روزهای آخر تبلیغات هست برای دور دوم، جمعه هم وعدگاه هست برای دور دوم انتخابات در تعدادی از شهرهایی که به دور دوم کشیده شدن، آخرین اوضاع و احوال به ویژه از نظر زیرساخت فنی و فناوری؟
خیلی متشکرم. همونطور که مستظر هستید 22 حوزه انتخابی به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند که ما 8 حوزه انتخابی رو در این دوره از انتخابات به صورت کاملا مکانیزه برگزار خواهیم کرد، به این مفهوم که مردم عزیزمون وقتی مراجعه میکنن برای رأی دادن، پس از احراز هویت که میتونید به صورت الکترونیکی انجام میشه و مردم میتونن به راحتی با هر یک از 5 مدرک گواهی نامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، شناسنامه و گذرنامه هر کدوم از اینان همراه داشته باشن، همکارای ما در شعب احراز هویتشون میکنن. بعد از اینکه احراز هویت صورت پذیرفت، یک کارت الکترونیکی در اختیار اینها گذاشته میشه که این کارت الکترونیکی در واقع مجوز رأی است که میتوانند با دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی خودشون را ارائه کنند. این کارت ها حاوی هیچ مشخصاتی نیست، به هیچ عنوان امکانی که بتونیم مشخص کنیم چه کسی به چه کسی رأی داده وجود نداره. این رو ما در آزمایشگاه‌های متعدد تست گرفتیم و هیچ گونه شبهه‌ای روی این موضوع وجود نداره. پس از اون وقتی که مراجعه میکنن به دستگاه های الکترونیکی اخذ رأی، در محلی که کارت رو باید قرار دارد بدهن کاملاً هم مشخص است کارت رو قرار خواهند داد. بعد از که چراغ دستگاه سبز شد و اجازه رأی دادن داده شد، فرد میتواند با در واقع انتخاب داوطلبانی که مورد نظرش هست از روی صفحه مانیتور، یعنی به صورت لمسی یا تاچ میتونه این کار انجام بشود، یا اینی که با ورود کد داوطلب از روی صفحه کلیدی که اونجا وجود داره داوطلبان مورد نظرش خودشون انتخاب بکنن. بعد از اینکه انتخاب صورت پذیرفت، در واقع ما اون انتخاب رو یک چاپ ازش تهیه میکنیم، یک پرینت میگیریم، زیر یک محفظه شیشه نشونش میدیم که رای دهنده ما مطمئن باشه که رایی که داده درست است و درست در واقع انتخاب شده و چاپ شده و در حافظه ذخیره شده. بعد از اون این پرینت داخل یک صندوقی انداخته میشه که اون صندوق رو ما در واقع این آرای چاپ شده رو نخواهیم شمرد، بلکه حافظه دستگاه ها رو پس از پایان زمان رای گیری. این نکته مهمی است که ما پس از پایان زمان رای گیری در واقع حافظه دستگاه رو تخلیه میکنیم و حافظه دستگاه پس از تخلیه شد برای ما برای عملیات تجمیع ارسال خواهد شد. پس ما چند نکته مهم وجود داره. یک اینکه مطلع نیستیم چه کسی به چه کسی رای داده و اصلا امکان همچین چیزی وجود نداره، رای کاملا مخفی است. و دوم اینکه در طول زمان اخذ رای ما اطلاعی از نتایج نداریم. بعد از اینکه به اتمام رسید عملیات در واقع رای دادن و زمان رای گیری، در اون زمان مثل بقیه شعب این در واقع شعب تخلیه میشه اطلاعاتشون و ما عملیات تجمیع رو انجام خواهیم داد.
علاوه بر تسهیل شدن در شمارش و تسهیل در اخذ رای، به هر حال یک سری ایمنی هایی رو هم برای ما میاره این سبک از کار، این سبک با استفاده و تمسک به فناوری روز. درباره این موضوع امنیت و حفظ و صیانت از آرا هم میخوایم از شما کمک بگیریم که چقدر میتونه ضریب اطمینان تو این حوزه رو بالا ببره. حالا به هر حال تو حوزه های مختلف در زمان های گذشته یک سری سوالات و ابهامات مطرح میشد. قاعدتا با این سبکی که شما فرمودید، با این نظامی که شما فرمودید، ما دیگه نمیتونیم شاهد هیچ گونه ابهامی تو این حوزه باشیم. درست عرض میکنم؟
کاملا درسته. شما میدونید وقتی ما سامانهای الکترونیکی رو در هر حوزه‌ای به کار گیری میکنیم، این سامانها هم شفافیت رو خیلی افزایش خواهد داد و دقت و سرعت رو بسیار افزایش خواهد داد. یعنی ما در عملیات شمارش با این تجهیزات دیگه هیچ گونه خطایی نداریم، خطاهامون رو به صفر میرسونیم و سرعت رو بسیار زیاد خواهیم کرد. یعنی ما از اونی که در شعب تهران زحمت کشیدن، کمک ما کردن، در شعب عملیات شمارش رو انجام دادن، میدونم چقدر این عملیات سخت و پیچیده است. گاهن تا دو روز زمان میبره که در واقع بتونن این شمارش رو انجام بدن. باز ممکنه خطایی صورت گرفته باشه، مجددا این شمارش انجام بشه و این از اون خیلی اذیت میشه. خب این عملیات به صورت الکترونیکی کاملا در واقع حذف میشه و حافظه دستگاه تخلیه میشه. طبیعیه که اگر نیاز به بازشماری باشه یا اعتراض وجود داشته باشه، اون پرینت هایی که عرض کردن داخل اون محفظه دستگاه نگهداری میشه، این قابل بازشماری است و طبیعی است که حتما با حافظه دستگاه یکی خواهد بود و هیچ مشکلی از این باب وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، ما این تجهیزات به هیچ طوری طراحی کردیم این تجهیزات را که به هیچ شبکه متصل نیست و فقط برق داره. این در واقع یک کابل برق که متصل میشه به برق و باتری هم که داخل خودش وجود داره و طبیعی است که امکانی که هک بشه، نفوذی روش صورت بگیره، وجود نخواهد داشت. علاوه بر اون، ما کلی مسئله امنیتی رو پیش بینی کردیم که به هیچ عنوان آرا مخدوش نشوند و مسئله دار نشوند و این رو در آزمایشگاه متعدد فنی هم کنترل کردیم و گواهینامه امنیتی روش گرفتیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی دکتر شجاعان. خدا قوت میگیم باز هم به شما و همکارانتون در ستاد انتخابات.
خیلی متشکرم،
به خدمت شما. بخیر، خدا نگهدارتون.
به خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفت و نه دقیقه روی خط ارتباطی ما در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب سرهنگ حسنی، ریاست محترم اداره 18 پلیس آگاهی و مبارزه با قاپزنی و گوشی قاپی. جناب سرهنگ سلام.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه. آرزوی سلامتی و موفقیت خدمت شما و کلیه عزیزان در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم خدمت شما، همکارانتون در مجموعه پلیس آگاهی. جناب سرهنگ، درباره موضوع سرقت گوشی‌های تلفن همراه و به هر حال انتظاراتی که شهروندان دارن برای پیدا شدن و بازپسگیری این گوشی‌ها، به هر حال دیگه گوشی‌ها مثل سابق نیست که فقط یک امکان ارتباطی باشه، شاید زندگی خیلی از ماها در این گوشی‌ها هست. دیگه مثل سابق دفترچه یادداشت نداریم، نمیدونم همه حساب‌های بانکیمون، همه آنچه که برنامه‌ریزی‌هامون هست در این گوشی‌ها موجود هست. به خاطر همین وقتی یک نفر گوشی تلفنش همراهش از دست میده، حاضره شاید معادل همون هزینه رو بده ولی اون اطلاعات برگرده. اما شایعه ها به ما میگه که خیلی از این گوشی ها، شایعه ها که نه، آنچه که در رسانه ها به عنوان کار میدانی، تحقیق میدانی انجام شده، به ما میگه که این گوشی ها دیگه در کشور پیدا نمیشن و در کشورهای همسایه در حال فروش هستن. اول بفرمایید این موضوع رو تایید میکنید، تکذیب میکنید، اصلاح میکنید؟ قربان.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و افزایش قیمت گوشی ها و گوشی به عنوان یک کالای قیمتی توی سطح جامعه و با توجه به اینکه گوشی جزء لاینفک وسایل به اصطلاح شهروندان هستش، اصلا نه جامعه ما، همه جا اینجوری هستش و سهل السرقت شده و در منظر و مرآه به اصطلاح سارقین هستش. با توجه به این شرایط سرقت گوشی چه به روش قابزنی و چه به روش‌های دیگه خیلی سخت شده و سارقین گرایش بسیار زیادی پیدا کردن به سرقت گوشی. با توجه به اخبار و به صلاح رصد اطلاعاتی ما هم که توی یک دو ساله که ما خدمت شهروندان هستیم انجام شده، عمده گوشی ها به صورت قاچاق، گوشی های سرقتی به صورت قاچاق به کشورهای همسایه ارسال می شود. طی دو سال اخیر با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده در پلیس آگاهی و تهران بزرگ و در نهایت در سطح کلان در فراجا، ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی مالخری و مالخران، شناسایی مالخران، و سال گذشته خدا رو شکر به لطف خدا ما توفیق بسیار زیادی در کشف گوشی‌های مسروقه داشتیم قبل از ارسال به اصطلاح مبادی کشورهای همسایه، که ما عمده گوشی‌های سرقت شده رو تونستیم با دستور قضایی و هماهنگی‌های قضایی خدمت به اصطلاح مالباختگان و شهروندان مسترد کنیم و این طرح همچنان ادامه داره. ما تمرکزمون روی مالخرا ادامه داره. متاسفانه ما شرایط اقتصادی باعث شده که این گوشی‌ها در کشور همسایه ارزش زیادی پیدا کنه و ما همچنان به اصطلاح جز اهداف اون هستش که روی سارقین و مالخران تمرکز بیشتری داشته باشیم.
این که فرمودید، شاید که دلایل، شاید بخوام به عنوان کار تحقیقی و میدانی از شما بپرسیم با توجه به تجربه‌ای که دارید، تمرکز رو روی مالخر وقتی میذارید، خب اینجا مالخر ازش نمیخره، میترسه، میدونه براش دردسر داره و عواقب داره، خب میفرسته خارج از مرز براش خریده بشه، وگرنه قیمت گوشی تلفن همراه که در ایران بسیار گرانتر از کشورهای همسایه هستش، میمونه فقط این سرقتی‌ها که ما کسانی که سرقت کردن چون نمیتونه مال خر اینجا بخره. تمرکز بر سارق چطور ممکن هست؟ آیا ممکن هست؟ الان یکی از شنوندگان نوشته که 3 ماه پیش گوشی من سرقت شد، حتی با دوربین ها هم نتونستن پیدا کنن. این دوربین هایی که نیروی انتظامی فراجا اعلام کرده که دوربین های چهره، تشخیص چهره هستن، آیا اینها نمیتونن کمک کنن؟ ما در چه وضعیتی هستیم برای پیدا کردن سارقین؟
مسئله مالخران ماج وقتی که تمرکز رو مالخران هستن، وقتی که اینجا مالخری نتونه گوشی رو به راحتی بخره و متعاقبه اون گوشی هم جمع نمیشه و نهایتا ارسال هم نمیشه. ما اگه تمرکز رو مالخر باشه، سارق نمیتونه گوشی که سرقت کرده، مالی که سرقت کرده رو به فروش برسونه و نهایتا جمع بندی بشه و ارسال بشه. بحث تصاویر صحنه سرقت، ما الحمدلله توفیقات داشتیم، خدا رو شکر سال گذشته سال جدید از تصاویر خیلی سارقین رو شناسایی کردیم. و اینکه خب الان سارقین از مثلا پوشش استفاده میکنن، ماسک استفاده میکنن، این کار سخت میکنه، ولی بازم با این حال بچه های ما پلیس آگاهی با توجه به اشراف اطلاعاتی که دارن، الحمدلله خدا رو شکر باندهای مختلف سرقت شناسایی میشن. این هم با هماهنگی و تعاملی که با دستگاه قضا داریم، خدا رو شکر دستگیر میشن و شناسایی میشن. خب با توجه به این شرایط، خب یک سارق دو سارق یک باند دوبان نیستش که ما نهایتا سارقینه که به محضی که شناسایی میشن با تعامل در اخذ دستور قضایی نسبت به شناسایی و دستگیرشون اقدام میکنیم.
و نکته‌ای که وجود داره و به هر حال الان در پیامک‌هایی که شنوندگان برای ما می‌فرستن، ما 6-7 پیامک تو حوزه کشف و پیدا کردن گوشی، 7-8 پیامک دیگر در حوزه شناسایی سارقین داریم و به هر حال مسائلی که تو این حوزه وجود داره اصطلاحاً بهش کفقاپی میگن. چه اصطلاحی داره این ربایش به زور؟ این رو باید به چش قاپزنی‌هایی که تو این حوزه وجود داره.
بله، یک گوشی قاپی داریم، به اصطلاح سرقت گوشی به شیوه زورگیری داریم، حالا به اصطلاح به اون فستش. و عمده سرقت های ما، آمار سرقت گوشی هم باز مربوط به جیب بری میشه که شهرستاندان و مثلا عزیزان تو مناطق محله های شلوغ مثل بیارتی مترو ارزم بزرگ شما، محله که ازدحام زیاد هستش، خب سارقین از غفلت شهروندان استفاده میکنه با توجه شرایط حاصله اقدام به سرقت جیب‌بری میکنه. خب عمده الان وسایل ما داخل گوشی شهروندان فقط داخل جیبشون فقط گوشی هستش دیگه، الان وقت نقد و اینا نیستش که، بیشتر گرایش پیدا کرده به سرقت گوشی متاسفانه.
الان با توجه به تمام هشدارهایی که داده میشه گاهی موقع به شهروندان که حواستون باشه، مواظب به گوشیتون باشید، ولی به هر حال مثلا کنار خیابون شما فرقی نمیکنه، چون ماشاءالله موتور سوارا که حالا اصلا بحث شخص موتور سوار نیست، حالا فردا موتور سوارا بیان بگن آقا به ساحت ما توهین شده، توی پیاده رو میان موتور جوریه که در پیاده رو میشه اومد، در اماکن بسیار باریک هم میشه اومد، من کافی گوشیمو بردارم که بخوام یک تاکسی اینترنتی بگیرم، اصلا مهم نیست که من بخوام بر فضای مجازی در حال جستجو باشم، کافی گوشی در بیارم که بخوام تاکسی اینترنتی بگیرم، در اون لحظه مواجه میشن با یک سرقت اینجوری. تهیه کننده برنامه‌مون هم برای دختر خانمشون شب گذشته این اتفاق افتاد و در یکی از جلوی یکی از مراکز تجاری بزرگ تهران با همین زورگیری توی منطقه یک نیاوران با زورگیری مواجه شد و به هر حال شهروندان به دادشون رسیدن. با این حال حالا بخش دیگر رو سرقت کردن و متاسفانه با زور و آسیبی که رسوندن. حالا به حال بحث مالی که سرقت رفته یک طرف هست، بحث دیگر روحیه و روانی هست که به ویژه کودکی که الان مد نظر ما هست باش مواجه شده. آیا پلیس آگاهی راجع به این موضوع میتونه اقدامات پیشگیرانه انجام بده؟ آیا میتونه راه رو بر اتفاقات بعدی ببنده یا خیر؟
ببین، سیاست‌های پلیس خصوصا پلیس آگاهی همگی در جهت کمک به شهروندان، مال باختگان و نهایتاً دستگیری سارقین و شناسایی و کشف مال باختگان هستش. و خب توصیه‌ای هم به شهروندان داریم، ما همیشه از طریق سلسله مراتب همیشه اعلام شده استفاده از هندزفری و استفاده از به اصطلاح داخل خودرو شیشه‌های خودرو بالا باشه، درا قفل باشه، ارزم بزرگ شما تو محل‌های خلوت و محل‌هایی که زیر به اصطلاح نور نیستش، دید نیستش، سعی کنن گوشی رو با احتیاط استفاده بکنن و رعایت جوانب به اصطلاح مراقبتی رو داشته باشن. و اینکه ما بگیم تو هر صحنه، تو همه جا گوشی سرقت میشه که به اصطلاح این نیستش که واقعیت، ولی به هر صورت استفاده از گوشی رو باید احتیاط داشته باشیم. ما خصوصا نوجوانا، من خودم نوجوان دارم دیگه، همیشه توصیه‌ام اینه که استفاده از گوشیش حواسشون باشن و به اصطلاح از هندزفری استفاده بکنن و نهایتا در صورتی هم که حالا خدای نکرده اتفاقی هم افتاد، به محض وقوع حتما با پلیس 110 تماس بگیرن، گزارش رو تنظیم کنن، نهایتا از طریق مراجع قضایی به پلیس آگاهی ارسال میشه و ما اقدامات به اصطلاح بعدی رو در جهت ردیابی و کشف گوشی انجام خواهیم داد.
سپاسگزارم، متشکرم جناب سرهنگ، متشکرم از همراهیتون، خدا قوت میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشی، متشکرم، خواهش
خدا نگهدارتون. یکی از شنوندگان های افشار برای ما پیامک فرستادن که توی این حوزه هم مثل مصرف آب و برق گویا ما مردم باید به هر حال مورد مؤاخذه قرار بگیریم که چرا بلد نیستیم محافظت کنیم از گوشی تلفن همراهمون. این مثال کودک و نوجوانی که عرض کردم، خب به هر حال کاری نمیتونه بکنه، گوشی دستش هست و اومده به زور ازش گرفته، رو باید یه راهکاری براش پیدا کرد. اینکه مالخر رو سراغش رفتیم این هم خوب هست، اما با توجه به آنچه که شنوندگان هم برای ما فرستادن، انتظاراتی که وجود داره، حتما باید برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری تو این حوزه صورت بگیره، به ویژه مسئولان اون تو حوزه اقتصاد. متشکرم که همراه ما هستید. 7:20 صبح و گفتگو. جناب آقای دکتر کاشانی پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای دکتر هاشمی، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه از سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. ما توی روزهای اول بعد از اکتبر 2023 سازوکارهای حقوق بین الملل و آنچه که در حقوق بین الملل مبنا قرار میگیره رو با کارشناسان و میهمانانمون در میون میگذاشتیم و راهکار میگرفتیم و بررسی میکردیم. حالا با تمام اتهامهای کمکاری که به سازمانهای بین المللی و جهانی مثل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر ارکان سازمان ملل زده میشه، این روزها میشنویم که رژیم صهیونیستی خواستار تحریم مالی سازمان ملل از سوی امریکا شده. این از دو جهت میخواییم با شما در میان بگذاریم. جهت اول این که مبنای این صحبتشون چه هست، دوم این که به هر حال همه میدونیم که بیشترین سهم حق عضویت، پرداخت حق عضویت از سوی ایالات متحده هستش، میزبان هستش و حالا مسائل این شکلی. اصالتاً به لحاظ حقوقی توان همچین عملی رو نداره، نه اینکه نخواد یا میلی به این کار، توان همچین عملی نداشته باشه. اگر این اتفاق بیفته هم از رسمیت میفته، دوم کشورهای جایگزین هم وجود دارن که حاضرن این سهم 25% ایالات متحده رو پرداخت کنن ولی اون نقش پررنگ رو هم داشته باشن. فکر میکنم حضرت عالی ما این موضوع موافق باشید. پس بنا به دلایل مختلف امریکا این رو قبول نمیکنه. چرا این موضوع مطرح میشه؟ آیا بار روانی داره یا اینکه نه واقعا و جدا دنبال تحریم سازمان ملل هستن؟
ببینید، خوی استکباری خوی ناتم در واقع سیری ناپذیره.
بله.
و حالا این دیگه اضافه بشه با اون نگاه نجات پرستانه و نگاه صهیونیستی که اسرائیل جنایتکار داره. آمریکا خودش در واقع سازمان ملل رو ما دیدیم توی این دوران‌های مختلف، کشورهای به اصطلاح جهان سرون، مجموعه جهان سلطه که در رأسشون شیطان بزرگ قرار داره و دیگران که از نابشون هستن، خیلی وقتها و تقریبا میشه گفت همیشه اکثرا این سازمانها رو فاقد اون اثر واقعی و اون فلسفه ذاتی خودشون کردن. الان همین بحث در واقع پذیرش فلسطین، وتوی آمریکا مثلا یک امر بسیار مسلمی رو در واقع باعث شدش که صورت نگیره. حالا الان میخوام ببرن مجمع عمومی و عضویت کامل فلسطین رو در واقع اونجا پیگیری کنن که بالغ بر 190 کشور آمادگی رأی دارن به این قضیه.
اسرائیل به هر حال باید تو شورا مطرح بشه. اساسنامه میگه در شورا باید مطرح بشه و اتفاق آرا رو میطلبه. درست عرض میکنم؟
بله. ببینید، شورای امنیت الان اومده به صلاح این رو مطرح کرده و اونطوری که در اخبار هم مطرح شد، اکثریت این رو پذیرفتند و توی آمریکا و رأی ممتنه دو کشور مانع این شد. خب الان ما این رو در واقع اون جامعه بین الملل، کشورهای مختلف، مجمع عمومی به این صرافت افتاده، به این در واقع فکر افتاده که بیا تو این فضایی که واقعا دیگه افکار عمومی جهان کاملا در واقع منتظر اقدامات بین المللی علیه اسرائیل جنایتکار و به نفع مردم مظلوم فلسطین است یه اقدامی بکنه و اینها دارن این کار رو، چون خود اعضای سازمان ملل بالاخره تحت فشار همون مجمع عمومی، تحت فشار افکار عمومی جامعه خودشون، یا اینکه اساسا بر اساس افکار دولت مردانشون الان میخوان اقدامی انجام بدن. خب اسرائیل میاد آمریکا رو میگه که از اون اهرم فشار خودت که همون حق عضویت و همون حمایت مالی از سازمان ملل استفاده کنه تا این اتفاق نیفته، و اینو تهدید رو مطرح میکنن و این یه چیز مسلمه. ببینید اساسا از اون زمانی که سازمان‌های بین المللی تشکیل شدن با توجه به اینکه غلبه با کشورهای استکباری بود و اساسا کشورهایی که خوی استکباری دارن دنبال این هستن که اون منویات و خواسته‌های خودشون رو از طریق سازمان‌های بین المللی جاری بکنن، حالا طرح‌های فرهنگیشون رو مثلا از یک جای دیگه، طرح‌های مالیشون رو از صندوق بین المللی پول، هم طرح‌های دیگه‌شون رو، مسائل سیاسیشون رو تو سازمان ملل، اینا در واقع بیشتر اینا ابزار قرار گرفتن برای مستکبری. و الان هم خب همه میدانند که این قانون جنگل وتو که در واقع اینا حق وتویی که دارن، اگه واقعا بین الملل باید در راستای یک سری از مسائل انسانی و مسائلی که حقوق ملت‌ها رو در بر میگیره در واقع اونها تصمیم گیری بکنن. تو جنگ ایران و عراق اینا هم کشور متجاوز رو مثلا علیهش هیچ قطعنامه‌ای صادر نمی‌کردن، هر موقعی که اون زمان صدام مثلا تو موضع ضعف قرار می‌گرفت می‌اومدن یه دونه قطعنامه به نحوی که بتونن مثلا ایران رو کنترل بکنن صادر می‌کردن. الان توی موقعیت‌های مختلف همینه. اینه که الان این کاری که اسرائیل کرده و درخواستی که از آمریکا داده، حالا نوع مواجهه آمریکا با این درخواست، این یه بحثی هستش. و اینکه به هر صورت این گونه اقدامات چه مبنایی داره، چه زیرساختی داره، این زیرساختش خوی استکباریه. تا در مقابل مستکبرین ایستادگی تام و تمام نباشه، اینا سیری ناپذیر اون خواسته های خودشون رو علیه حقوق ملت ها جاری می کنن. و این یه چیزیه که ما باید فقط، من یکی از نکاتی که همیشه توی مجموعه ها جاهایی که صحبت داریم، پرسش و پاسخ داریم، عرض می کنم، میگم بزرگترین مسئله عالم اینه که مردم چه آهاد مردم، چه ملت ها، چه دولت ها اساسا ماهیت استکبار و رفتار استکباری رو بشناسن و بتونن در تقابل با اون خودشون رو مجهز بکنن، آماده بکنن، از روش‌های مختلف، از فرصت‌های حقوقی، از فرصت‌های بین‌المللی استفاده کنن و تحت فشار قرار بدن تا اینا اینقدر تاخت و تاز نکنن. اینقدر الان مثلا همین که شما می‌فرمایید الان به فرض مجمع عمومی تشکیل میشه، به شورای امنیت میگه، ولی خب همین فشار مجمع عمومی میتونه به اصطلاح شورای امنیت رو یه مقدار شرایطش رو تغییر بده و در واقع حد اقلش اینه که کلن جهانیان بدانند که چه تقابلی با حقوق ملت‌ها توسط کدوم مستکبر عالم داره اتفاق میفته و این جریان ظلم چجوری داره راهبری میشه.
الان خارج از موضوع به رسمیت شناخته شدن و عضویت، یعنی دو تا موضوع ما رو بریم، یکی به رسمیت شناخته شدن هست، یکی عضویت در سازمان ملل متحد هست. عضویت در سازمان ملل متحد که راهکار خودشو داره، از 1945 تا امروز اساسنامه مشخص کرده، اگه اشتباه نکنم بند 18 مشخص کرده، ولی از طرف دیگه ما میثاق رو هم داریم، توی این هم روی این موضوع تاکید شده. اما به رسمیت شناختن یک بحث متفاوت و علاهده است. میبینیم الان کشور فلسطین اگر اشتباه نکنم بیش از 120 کشور به رسمیت شناختند و تعداد قلیلی، اما خب به هر حال که یک تعداد مهمی از کشورهای غربی مثل آلمان، اتریش، سوئد، ایالات متحده و کانادا اگر اشتباه نکنم. درباره اون چهار تای اول مطمئن هستم، آخری رو مطمئن نیستم. به رسمیت هنوز نشناختن.